در به چهارراه سیروس ماست، در به پامنار و در به ناصر خسرو.
متشکرم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید. آقای بدر شیبچه، رئیس اداره حمل و نقل عمومی منطقه 12، با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار
شما. یعنی خدا. شما نگرانید، من چند مسیر پرتردد این لحظه پایتخت رو هم فوری بگم. بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از خیابان نوبهار تا بزرگراه شهید سیادی شیرازی، بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از بلوار دستواره تا ابتدای تونل نیاگش و بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان فرخ یزدی همچنان پرتردد. خواهش میکنم تا جایی که براتون مقدوره وارد این مسیرها نشید. از اینکه در بخش صبحگاهی ما رو همراهی کردید دست دوشن از شما صمیمانه سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
روز بخیر خانم ها آقایان، دعوت میکنم با برنامه بعدی رادیو تهران هم اکنون همراه باشید. قانون یار.
قانون یار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
سلام، صبح شنبتون بخیر باشه. خوش آمدید به قانونیار امروز و این هفته. سلام و صد سلام به همه قانون دوستای همیشه برخط و به روز ما. اونایی که مثل من هر بار میخوان یه قرارداد امضا کنن، اول به اصطلاح میرن تو اینترنت میزنن قرارداد به اصطلاح فریلنسری، یعنی قراردادی بین کارفرما و شخص با کار و تعهد موقت چی داره، بعد میزنن قرارداد فریلنسری چی نداره. امروز قراره درباره یه قشر زحمتکش و مظلوم حرف بزنیم. نه کارمندن، نه کارگرن، نه حتی مغازه دارن، ولی صبح تا شب دارن کار میکنن، با اینترنت، با رایانه شخصی، با پیک، با دوچرخه، با یه عینک به چشم و یه لپتاپ یا همون رایانه شخصی ترک خورده. اونایی که بهشون میگن فریلنسر یا به زبان خودمون کارگر به اصطلاح پروژه‌ای، نیروهای بیقرارداد، سربازان جبهه بازار آزاد و البته مشتری همیشگی سردرد، استراب و دادگاه‌های اداری کار تفلیا. خب بذارید از یه جای شروع کنم که خودم هم توش بودم. یه روز یه پروژه یا طرحی گرفتم برای ساختن یه آگهی تبلیغاتی. کارفرما گفتش که عاشق کارت شدم و فقط چون خوشم اومده این کارو به تو میسپرم و قرارداد. بابا ما رفیقیم، قرارداد نمیخواد آخه دیگه، برای چی قرارداد؟ به من نفسه زشته، من از کار شما خوشم اومده. منم دیگه گفتم باشه چشم. آگهی رو ساختم فرستادم، دیدم پیاما دیگه به اصطلاح دو تیک نمیشه، تیک نمیخوره. رفیق رفته تو مدیتیشن دیجیتال یا تمرین تمرکز فناورانه، نه جواب میده نه پولو میده، فقط یه استوری یا یه ماجرا گذاشته. اعتماد زیباترین رابطه انسانیه، چقدر موج میزنه. خب بذار روشن بگم، داداش من، خواهر من، فریلنسر یعنی کسی که با یه قرارداد شفاهی یک دنیا تعهد میگیره و در نهایت باید دست به دامن اداره کار بشه، اونم با دو تا اسکرین شات یا همون عکس از صفحه گوشی و یه پیام صوتی که میگه حاجی کارو بده خودم انجام میدم، نگران پولش نباش. خودش گفته، با زبون خودش گفته برای که کارو بگیره. الان دیگه مدرکی دستش نیست. بیاین یه نگاهی به واقعیت بندازیم. ما تو کشورمون هزاران نفر داریم که تو حوزه گرافیک، تولید محتوا، نمیدونم برنامه نویسی، تدوین فیلم، ترجمه و آموزش مجازی و اینجور چیزا کار میکنن. بیمه ندارن، ایدی ندارن، مرخصی ندارن، ولی توقع دارن حداقل پولشون رو بدن. وقتی پولشون رو نمیدن باید با مدارک ناقص باشن برن شکایت و تازه ممکنه قاضی بپرس اصلا شما دقیقاً کی بودین اینجا، چی کار میکنین، چی کار کردین، کی کجا بودین. اصلا هیچی دستش نیست تفلکی. خب حالا همه اینا رو گفتیم، چاره چیه؟ ما تو برنامه قانونیار نیومدیم فقط آه بکشیم و بگیم ای دریغا از جوانیم، روزهای جوانی رفت، چه کار کنم، چقدر بد. ما میخواییم راهکار بدیم، میخواییم قانون رو بیاریم وسط و شفاف در موردش حرف بزنیم. اگر شما فریلنسرید یعنی آزادکار هستید یا تجربه این شکلی و این مدلی دارید همراه ما باشید، امروز میخواییم روشنتون کنیم. اما شما میتونید با ما صحبت کنید در مورد قراردادهایی که احیانا داشتید یا نداشتید، یعنی اگر که تجربه آزادکاری داشتید و کاری رو انجام دادین و حالا تجربه خوبی داشتین یا تجربه بدی داشتین، اون رو میتونید با ما در میون بگذارید، شنونده های دیگه از تجربیاتتون استفاده کنن. 30094 سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشید در قانونیار امروز.
گواهی انحصار وراثت به این شکل هستش که دقیقاً وراث رو مشخص میکنن.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
من نمیخوام بی خود و بی جهت یه سوء سابقه بره تو پروندم.
قانون یا قانون یا 22-65-24-65-22-65-24-66 اینجا قانون حکم میکنه. قانونیار.
حالا و در همین لحظه همراه هستیم با جناب آقای دکتر کیانی، کارشناس محترم حقوقی، تا با جزئیات قوانین مربوط به فریلنسری یا آزادکاری بیشتر آشنا میکنن. آقای کیانی سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، بنده هم محضر شما، همه شنوندگان عزیز، همراهان برنامه خوب قانونیار وقت بخیر و عرض سلام دارم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشن. خوشحالیم که برای با یه مدت کوتاهی که وقف افتاد مجدد در خدمت شما
هستیم. سلامت باشید. همطور ما هم خوشحالیم که با شما هستیم و بناست که یه عالمه اطلاعات جدید کسب کنیم. آقای دکتر کیانی، با توجه به نبود قوانین روشن در حوزه فریلنسری یا آزادکاری در ایران، به نظر شما چه نکاتی باید حتما مورد توجه قرار بگیره در قراردادهای فریلنسری؟ خیلی اصلا بدون قرارداد کار میکنه.
بله، ببینید، خدمت مارزم که من اول عرض بکنم، این که ما بگیم روشن نیست، به اعتقاد ما حقوقی ها اون شخصی که میخواد وارد این کار بشه،
بله،
آزاد کار بکنه، پروژه‌ای کار بکنه، خودش باید چارچوب کارش را مشخص بکنه.
آها، چطوری؟
دقیقا، یعنی باید ببینید شخص میاد، چرا اصلا این ابداع اومد؟ یه عده افراد مادن گفتن آقا من کارمند نمیخوام استخدام کنم، نمیخوام بیمه و خدمت مارزم که اون قواعدی که در خصوص کارمند هست در مورد این اشخاص هم صدق بشه.
بله،
درسته؟
بله.
پس فلسفه ایجاد این کار این بود که شخص میگه آقا به جای اینکه من بیام کارمند را مستقر بکنم در دفتر و محل شرکت خودم، بهش بگم 7:30 صبح 8 صبح بیا تا ساعت 13:30 دقیقه برای من مشغول کار شو، شما در بیرون از محل کار بنده، محل کار ساختمون بنده، جایی رو تأسیس کنید، اداره بکنید و پروژه‌ای برای من کار کنید.
اصلا تو خونه کار کنید.
دقیقاً. تو خونه کار. من مهم برام انجام کاره. سوال، آیا اینو نباید مکتوب بشه؟ نکته اینجاست. اینو باید مکتوب بشه، اینو باید نوشته بشه. ما در عالم حقوق چیزی به نام شفاهی نداریم. هر وقت کسی تمایل داشت شفاهی کار کنه یا تمایل داشت اعتماد کار کنه، حتما یک کفش آهنی بپوشه و حواسش باشه ببینه دادگستری.
درست.
اصلا فلسفه قراردادها همینه، هم ریشه شرعی داره، هم ریشه قانونی داره، هم تو کلام حضرت حق هست، هم تو قوانین ما هست. آقا اصلا چیزی به نام شفاهی ما نداره. خب حالا کار،
یعنی جنگ اول به حساب.
دقیقاً، شما میخوای کار بکنی، خب اشکال نداره، میخوای کار بکنی، الان باید تکلیف کارت رو مشخص کنی. من میخوام در این زمینه کار بکنم، چون در این زمینه میخوام کار بکنم، پس بنابراین چهارچوب تعهدات بنده اینه، چه انتظاراتی شما شخص داری، اینا هستن. پس بنابراین میخوام این رو نتیجه گیری کنم، درسته که شخص در محل کار کارفرما حاضر نمی شود،
بله،
و به اصطلاح که فرمودی دورکاری باشه، یه دار منزل انجام بده، اما این به منزله ننوشتن قرارداد نیست.
در واقع خیلی هستن که رو دروایستی دارن و برای اینکه حالا پروژه رو بگیرن، چون کارفرماها بعضی وقتا یه ذره رندی میکنن و مثلا میگن که ما حالا میخوایم این کار به شما بدیم چون شما هستید.
درست.
و بعد چون شما هستید دیگه قراردادم ننویسید.
همین دیگه، اشتباه همینه. ما یه سفارش دهنده ای داریم، چون اصطلاح کارگر و کارفرمایی زیاد اینجا باب نیست.
بله.
ما یک سفارش دهنده ای داریم که یه سفارش کاری رو داره میده، یک شخصی که میخواد اون کار رو انجام بده. چی کار باید بکنه؟ مکتوب بشه. چه میزان قراره بگیره؟ مکتوب بشه. چه تعهداتی داره؟ مکتوب بشه، که بعد تو ادامه برنامه نحوش رو توضیح بدم.
اگر یک فریلنسری با پرداخت نکردن دستمزدش مواجه بشه، بهترین راه چیه؟ همون اول باید بره شکایت کنه یا اینکه راههای دیگه‌ای وجود داره؟
ببینید، از لحاظ قانونی اگر شخصی که در این حوزه داره فعالیت میکنه، عرض اول بنده رو خوب دقت بکنه و قرارداد را بنویسه،
بله،
خب قاعدتا از طریق اول اظهارنامه باید بیاد و تعهدات اون شخصش را مطالبه کنه، یعنی بگه آقا من این کارا رو میخوام انجام بدیم، اظهارنامه بفرسته، اگر نشد بله دیگه طرق قانونیش باشه.
درسته. و اینکه آیا واقعا فریلنسر رو طبق قانون کار کارگر تلقی میکنن و تحت حمایت های اون قرار میگیره؟
ببینید، ما توی قانون کار چهار چوب داره و قواعد داره. البته من عرض بکنم بستگی به نوع قراردادشون وجود داره. ممکنه یک شخص بیاد در اون قرارداده بیاد و بنویسه چهارچوبش رو مشخص کنه توی اداره کار و اینها، اون صالح به رسیدگی است. اما نکته این هستش که اگر میخواد بیاد و از اون مزایای بحثای تأمین اجتماعی یا بحثای حق بیمه نخ شامل حالش نمیشه.
دوست.
اصلا فلسفه تأسیسش همینه.
آقای کنی، حالا اگر که یک آزادکاری بخواد بره قرارداد بنویسه، چه نکاتی باید در قراردادش لحاظ بشه که خیالش راحت بشه که بعداً دچار مشکل نمیشه؟
اگر خوب به حرف من گوش بدن قطعاً با مشکل مواجه نمیشن. ببینید، اولین کار این استش که قراردادی که می‌نویسن یک نسخه اصلش رو حتماً از سفارش دهنده بپذیرن، بگیرن.
درسته.
این که بیاد بگه نمیدونم من کپی گرفتم، بیاد بگه نمیدونم اسکن فرستادم، تو واتساپ فرستادم، اینا رو رها بکنن.
نسخه اصل
یک تون از قرارداد داشته باشن. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره این هستش که شما دقیقاً موضوع قرارداد باید مشخص بشه که موضوع قرارداد قرار چه کار بکنه. خیلی شفاف و روشن، اصلا چیزی به نام ابهام ما نداریم. سوم که مهمترین بحثش هست، دستمزدی که قرار پرداخت بشه دقیقاً مشخص بشه و که آقا من در قبال این پروژه که میخوام انجام بدم این میزان مبلغ را میخوام دریافت. نکته چهار،
اینکه حالا اون مبلغ که میخواد دریافت کنه در چند
قسط باشه بر اساس پروژه، همین رو الان توضیح دادم، همین رو میخوام بگم. بعدش میریم تو شرایط قرارداد. پس چی شد؟ ما یه موضوع داریم که گفتیم، یه دونه مبلغ که بود که اومدیم و مشخص کردیم. حالا در مورد شرایط قرارداد، شرایط قرارداد اینجا بستگی داره که این توافق طرفان چی باشه. در شرایط قرارداد هر آنچه توافق میکنن طرفین باید بنویسن. قاعدتا سفارش دهنده میخواد بگه آخر کار میخوام من پرداخت بکنم، کسی که داره کار رو انجام میده خب من که نمیتونم که وایسم تا آخر کار، دقیقاً من منتظر بمونم انجام بده. پس بنابراین به نظر ما این رو باید بیان و در اقساط مختلف تعیین کنن. اما گرفتاری هایی که وجود داره این هستش که من حالا بیشتر میخوام در رابطه با اون شخصی که چون موضوع برنامه‌مون افرادی هستن که آزاد کار دارن انجام میدن، موضوع بحثمون رو تو در مورد اون سفارش دهنده ما فعلا کاری نداریم. شخصی که داره این کار رو انجام میده شرایط قراردادی که داره مینویسه دقیقا باید مشخص بکنه که آقا این پرداختی که داره صورت میپسه در نحوه پرداختش به چه شکلی باشه.
آها، نحوه پرداخت.
این نحوه پرداخت که مشخص شد، بعد باید یک دونه وجه التزام بذاره. اینو دقت بکنن شنوندگان عزیز. آره، همینو میخوام بگم که گفتم یکم. آره، وجه التزام یعنی چی؟ یعنی طرف را ملتزم میکنیم اون تعهدش رو انجام بده، اگر نداد علاوه بر اون موضوع من میتونم وجهی جریمه بگیرم. ببینید، ما اشکال کاری که توی قراردادها وجود داره این هستش که حالا نه توی این قرارداد، کلا مردم وقتی مینویسن من فلانی متعهد است این کار رو انجام بده، ضمانت اجرا براش نمینویسن. درسته؟
بله.
الان من باید ساعت 10 صبح من و شما روی آنتن برنامه زنده باشیم. اگر 10 اومدی برنامه بعدی دیگه میگن آقا شما تشریف نیارید.
بله.
چرا؟ چون ضمانت اجرا برنامه نداری خراب میکنی.
بله.
من اگر ساعت 8 صبح پرواز دارم و ساعت 7 و نیم گیت رو میبندن، 7 توی فرودگاه نباشم، پروازمو لغو میکنم. شما وقتی یک جای ضابط من میخوای انجام بدی، باید ضمانت اجرا براش بگذاری. اشکال کار تو قرار داده اینه. مینویسه متعهدی اما ضمانت اجرا براش نمیگذاره. مخصوصا
این ضمانت فقط مال پرداخت دستمزد یا
مال همه چیز، مال همه، همینو میخوام الان توست. ببینید، ما ضمانت اجرا خیلی مهمه. اشکالی که من میبینم توی قراردادها که توی دادگاه ها میان و مردم به ما مراجعه میکنن این است که وقتی آسیب شناسی که میخوایم نگاه کنیم، مردم متوجه نیستن وقتی اون تعهد رو انجام ده در قبالش این ضمانت اجرایی باید بگذاره، اون ضمانت است. حالا تو بحث خود ما، ایشون متعهد پرداخت بکنه، اگر پرداخت نکرد تعهدش را، باید مبلغ جریمه‌ش رو پرداخت بکنه، روزانه این را بده. این نباشه که شخص اومده کار انجام داده، تازه حالا بیفته دنبال پولش، اونم بعد 2 سال 3 سال. حالا درست است که ساعت تأخیر تعدیه اونها ممکنه بگیره، اما روزانه تأخیرش باعث میشه یک سد بسیار محکمی باشه برای اینکه افراد نخوان، افراد جلوگیری کنن از اینکه حقوقشون تضییع بشه. پس برای جمع‌بندی صحبت من تو این قسمت این هستش که بعد که شرایط اقساط پیش مشخص شد و چه التزام بزن، حتی من میخوام بالاتر برم، یه موقع طرف قسط اولش رو پرداخت نمیکنه، بعد شروع میکنه باز هی مطالبه گری کردند. اینجا باید حق فسخ هم برای سفارش دهنده بگذارن که آقا اگر شما انجام ندادی، من تا اینجا وجه هم را میگیرم، دیگه از اینجا ادامه نمیدم. ممکنه یکی از شنونده بگه آقای کیانی به خود من احتیاج به این کار دارم. منم میگم بله، متوجه هستم احتیاج به کار دارم، اما اگر کار مجانی میخوای انجام بدی یا اون طرف مقابلت که میخواد وقت تو بگیره، بعد 5 ماه یادت میاد 5 صبح 4 قرار صبح از باب تعهد کاریت بلند می‌شدی و همه کارا رو می‌کردی، الان که رسیده به زمان حصول اون نتیجه خودت و می‌خوای خدماتا ارائه بدی و پولتو بگیری، میگی ببین ساعت 8 صبح بیا، بعد یه روز میگه ساعت 10 صبح بیا، باز یه روز میگه دو روز دیگه بیا یا 4 روز دیگه بیا، بعد روانت رو درگیر می‌کنی. تأکید می‌کنم من متوجهم دنبال کار هستید، اما ما می‌خوایم کاری رو به شما بگیم که حقوقت
نتیجه برسه و حقوقت رو بگیری.
قانونیار قوانین چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید. در قانونیار با کارشناسان حقوقی همراه میشیم، راه حل پیدا میکنیم و حقوق شما رو در دنیای امروز روشن میکنیم. با تحلیل و بررسی چالش‌های حقوقی، آسیب شناسی مشکلات و پاسخ به سوالات داغ روز، قانونیار برنامه‌ای متفاوت. شنبه ها ساعت 10 صبح در رادیو تهران، برای اینکه همیشه آگاه باشید و هیچ وقت گمراه نشید، چون شما لایق بهترینید، لایق آگاهی هستید. قانونیار با شماست. قانونیار
۳۰۹۴ پل ارتباطی ما با شماست. از شما خواستیم که اگر تجربه ای در رابطه با آزادکاری یا فریلنسری داشتید برای ما بنویسید. اگر تجربتون به نتیجه مطلوب رسیده یا اینکه نه دچار مشکل شدید بگید، این میتونه برای شنونده های دیگه تجربیاتی رو به دنبال داشته باشه. آقای قربان علی گفتن که کارگران پروژه‌ای آرماتور بندی در اکثر پروژه ها اینطوریان، قیمت کارگر به صورت توافقی منظور میشه، بعد 3 ماه کارفرما میزنه زیرش، قرارداد هم ندارن، بیمه هم ندارن.
البته این دورکاری نیست، این توی محل کار،
کار در محل کار انجام میشه.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز دقت بفرما، آنچه که ما داشتیم صحبت میکردیم ناظر بر این است. این دقیقاً رابطه کارگر و کارفرمایی است و تعلق میگیره.
بله، شنونده گفتن که انگار بعضی شغل ها رو توی شناسنامه نمینویسن ولی شب و روزشون با تحویل فایل و ددلاین میگذره. یک دیگه از شنونده ها گفتن که یه وقتایی فقط یه وایفای قوی میخوای و یه گوشه خلوت، بقیه‌اش کار میاد خودش. البته اگر که اون نکات رو رعایت کنید، اون قرارداد رو ببندید که خدای نکرده دچار مشکل نشید. ۳۰۹۴ پیامک فرستادن برامون، گفتن که کاش یکی بود به کارفرماها بگه تشکر با تسویه فرق داره. راست میگه، بعضیا فکر میکنن وقتی تشکر کردن یعنی پولو دادن. آقا تشکر کردی پولش کجاست؟ قرارداد ببندید. من اینو امروز یاد گرفتم، قرارداد ببندید. گفتن که کارم آزاد نیست ولی دستم همیشه بسته است. یکی دیگه از شنونده ها خانم مریم گفتن که یه پروژه هم داره هم نداره، هم قرار انجام بشه هم فعلا منتظر تماسیم. این خیلی بده، آدم واقعا معلق، نمیدونه چی میشه. قرارداد بنویسید، قرارداد بنویسید. یکی دیگه از شنونده ها گفتن که از وقتی کارم شده با لپتاپ، مامانم مطمئنه که دیگه شغل حساب نمیشه. این مشکلم خیلی از فریلنسرها دارن، تفلکی‌ها، یعنی به رسمیت شناخته نمیشن اصلا، چون نمیرن سر یه ساعتی سر کار رو برگردن، همه فکر می‌کنن که اینا شغل ندارن. فکر میکنم لازم خودتون یه قوانینی برای کار خودتون بذارین که بهش میگن حالا کلمه انگلیسیش میشه دیسیپلین، برای خودتون داشته باشید که دیگران هم باورشون بشه شما کار دارید. سرگاه خانم سارا کنعانی فریلنسر یا آزادکار الان با ما هستن و قراره که در مورد شغلشون یکم شفاف سازی کنن ما بیشتر آگاه بشیم. خانم سارای کنعانی عزیز سلام، خوش اومدی.
سلام، وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
خوب باشید.
قربان شما، سلامت باشید. خانم کنعانی، چه عاملی باعث شد که شما این مدل کار کردن رو به جای استخدام رسمی انتخاب کنید؟ اصلا بگین که حوزه کاریتون در چه حوزه‌ای هستش؟
بله، من روزنامه‌نگار بودم.
بله.
ولی خب روزنامه‌نگاری در ایران به خصوص در حوزه فرهنگی آنچنان به شما فراغت بال از نظر مالی نمیده. لذا من حوزه کاریمو عوض کردم. بی ربط نیست، ولی خب دیگه روزنامه نگاری هم نبود. من نویسنده مقالات مبتنی بر SEO شدم برای شرکت‌های مختلف که مثلا محصولی رو یا خدمتی رو معرفی می‌کنن و این مقالات در وبسایت‌ها بارگذاری می‌شد و اصول حساب کتاب مالیش هم کلمه‌ای هست. حالا مثلا یک شرکتی هست که دستش میرسه مثلا کلمه ای 1000 تومان به شما پول میده، یه شرکت با توان مالی پایین‌تر هست که کلمه مثلا 200 تومان، ولی دیگه زیر 200 تومان حالا من به شخصه دیگه کار نمی‌کنم، تو خیلی رقم پایین میشه.
چه عاملی باعث شد که شما کار فریلنسری رو به جای استخدام رسمی انتخاب کنید؟
ببینید، من خاطرات خیلی بدی از تمام وقت کار کردن داشتم. یعنی امنیت شغلی شما ندارین، ممکنه که به سادگی تعدیل نیرو بشین. مخصوصا من که تولید محتوا بودم، وقتی شرکت به یک بحران مالی میخورد، اولین کسایی رو که حذف میکرد بچه بله. تولید محتوا بود، چون فکر میکرد که خب خودمون حالا مینویسیم دیگه،
یک کارش میکنیم،
دست کم گرفتن حرفه ما. و گذشته از اون، ببینید، احساس کردم کیفیت زندگی بسیار پایین اومده. اگه بخوام ملزم به این باشم که سر صبح مثلا 8 صبح 9 صبح یه جا باشم انگوش بزنم، با 5 بعد از ظهر دوباره انگوش بزنم و بیام خونه و یک جسم خسته میرسه خونه و نمیتونم کتاب بخونم، نمیتونم توسعه فردی
خب خودم. سختی بستم. نداره، سختی نداره این که آدم کارش مثلا مجبور نباشه توی ساعت مشخصی کار کنه، بعد این کار همینطوری ساری و جاریه در طول زندگی.
چرا؟ ببین، دقیقاً نکته همینجاست. اینجا به شخصیت هر فرد برمیگرده. من با خودم قرار گذاشتم که به قیمت بالا بردن کیفیت زندگی شخصیم، از این نظر که وقت داشته باشم برای خودم، کتاب بخونم، زبان بخونم، هر چیزی، ولی یک قناعت پیشگی رو در پیش گرفتم. میدونی؟ ببینید، اگر من مسئولیت بچه داشتم، خب من مجردم. بله. زندگی مستقل دارم. خب اگر من قرار بود بچه می داشتم، شاید این تصمیم رو نمی گرفتم.
دلسته.
ولی حالا یک جور قناعت پیشگی رو در پیش گرفتم، یک جور سهل گرفتنی رو دارم. اگه باشه می خورم، نباشه می دونین چی می
گم،
اینجوریه که می گذره. ولی اگه قرار باشه که من باشگام سر جاش باشه، خرید آنچنانیم سر، مسافرتم سر جاش باشه، نه، نمیشه با فریلنسی. ولی من انتخاب کردم.
بله.
یعنی واقعا لیست آنچه رو که ازش لذت میبرم انتخاب کردم، مثل یک غذای سبک، یک بودجه داشتم برای کتاب خریدن، برای فیلم دیدن، اینا رو، یه اجاره خونه است، اینا رو آره میتونم.
بزرگترین مشکل حقوقی که سر راهتون بوده تا به حال در شغلی که انتخاب کردین چی بوده؟
بله، ببینید، مسئله اینه که خدا رو شکر من به واسطه اینکه سالها کار حضوری داشتم، خب لینک های زیادی دارم که حالا که فریلنس شدم از افرادی که در دنیای واقعی میشناسم پیشنهاد کار میگیرم. برای همین برای من به وجود نیومده که پولم داده نشه، چون من این آدم هایی رو که باشون کار میکنم رو میشناسم. اما اگه الان قرار باشه که از جانب بچهای خودمون سنفمون زبانشون باشم و نکته ای رو بگم، ببینید خیلی از این بچه ها در گروه های تلگرامی مثلا کاریابی تلگرامی پروژهاشون رو برمیدارن و اونجا همه چیز در سایه از ابهامه. اونجا مثلا کارفرما میگه که این تعداد مقاله رو به من سر ماه تحویل بده، بعد یعنی اصلا طرف رو ندیده، نمیدونه شرکت کجاست، آدرس واقعی هست نیست، یعنی واقعا با دلش با یه بسم الله جلو میره طرف، میدونین؟
بله.
و پیش اومده که پولشو ندن، یعنی یا با تاخیر بدن و ما اصلا نمیدونیم اگر قرار باشه که قراردادی تنظیم بشه خب به کجا باید مراجعه بکنیم. ما این آدم